شنیدی و در قالب برنامه پارسایان بشنوید. مدت زمان پخش این برنامه 9 دقیقه است.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، چقدر نماز انسان رو بالا میبره و رشد میده و چقدر مراقبت از این نماز مورد توصیه حضرات معصومین علیهم صلوات الله قرار گرفته. از مولای ما امام صادق علیه السلام نقل شده هر کس نماز بخونه و تو این نماز حواسش به نمازش باشه، فکر و خیالای دیگه این نکنه، در بین نماز غافل از نماز نباشه، خدای متعال به او رو میکنه به همون مقداری که حواسش به نماز هست. بعد فرزند فرمودن ممکنه نصف نمازش قبول بشه چون نصف نمازش حواسش به نمازش بوده، یا یک سوم نمازش، یا یک چهارم نمازش، یا یک پنجم نمازش کامل باشه. مراقب باشیم به همون مقداری که حواسمون تو نمازمون هست نمازمون بالا میره. امام باقر علیه السلام فرمودن نماز بندهی که نماز میخونه قبول نمیشه مگر اون مقداری که حواسش هست، حواسش هست به نمازش. حالا این ادامه روایت خیلی زیباست. یه مردی عرض کرد آقا هلاک شدیم، ما که تو نمازمون حواسمون نیست که، ما نماز میخونیم همش فکر این طرف و اون طرف میکنیم. امام باقر علیه السلام فرمودن نه، خدای متعال این نمازهای ناقصی که شماها میخونید رو با نافله ها کامل میکنه. اهل نافله بشیم، اهل انجام مستحبات بشیم تا بتونیم انشاءالله رشد بکنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دستغیب رحمت الله علیه نقل میکند که من از مرحوم حاج شیخ الاسلام شنیدم فرمود که یک عالم بزرگواری که امام جمعه بهبهان بود، مقام عالی داشت از نظر علمی، ایشون به مکه معظمه رفته بود، روزی قصد کرده بود که بره مسجد الحرام و نماز در مسجد الحرام بخونه. چه از این با شرافت تر که آدم توفیق پیدا بکنه بره مکه و حالا بره در مسجد الحرام نماز بخونه، با توجه با حضور قلب نماز بخونه و اونجا از خدای متعال طلب مغفرت و رحمت. میگه در راه که از منزل خارج شدم به قصد نماز خواندن در مسجد الحرام یه خطر جدی بر من پیش اومد، مثلا تصادفی مشکلی پیش اومد که خدای متعال مرا از مرگ حتمی نجات داد. اتفاقی بود که اگر اون اتفاق می افتاد نزدیک بود من بمیرم، مرگ رو جلوی چشم خودم دیدم، ولی از مرگ حتمی نجات پیدا کردم و با کمال سلامتی رو به مسجد حرکت کردم. نزدیک در مسجد الحرام که رسیدم دیدم یه بنده خدایی خربوزه های بزرگ فراوانی رو روی هم چیده و روی زمین ریخته و داره خربوزه می فروشه، خلق الله هم دارن خربوزه می خرن. خب پرسیدم، گفتم که قیمت چنده؟ گفت اینجا این قیمته، یه بخشی از خربوزه هاش یه قیمتی داد، بخشی از خربوزه های دیگه قیمت بیشتری داد. شروع کرد قیمت خربوزه ها رو گفتن و من با خودم گفتم که خیلی خوب، الان میرم مسجد، بعد که از مسجد برگشتم میام از این آقا یه مقداری خربوزه میخرم میبرم منزل با مثلا همسفری ها با هم بخوریم. وارد مسجد الحرام شدم و شروع کردم به نماز خواندن. تو نماز یه دفعه فکرم به این جلب شد که خب حالا من از اون خربوزه های گرانتر بخرم که احتمالاً شیرین تره، یا از خربوزه های ارزونتر که کمی کوچکتره بخرم. چند تا خربوزه بخرم؟ همینجور فکر و خیال درباره خربوزه میکردم که حالا چه کار بکنم. یک دفعه دیدم نمازم تمام شده و الان میخوام از مسجد بیرون برم. نمازم رو خونده بودم، حالا میخوام از مسجد بیام بیرون و در طول نمازم همش حواسم به خربوزه بود. همینجور که داشتم از مسجد میومدم بیرون، این عالم بزرگوار میفرماد یه دفعه یه شخصی از در مسجد وارد شد، آمد نزدیک من، در گوش من گفت خدایی که امروز تو رو از اون خطر مرگ نجات داد سزاواره که بیای تو خونه او نماز خربوزه‌ای بخونی؟ یه دفعه به خودم آمدم، گفتم عجب، من اومدم اینجا دو رکعت نماز با توجه بخونم، همه نمازم فکر خربوزه بود، اومدم این بنده خدا رو بگیرم، دامن او رو بگیرم، از او سوال بپرسم، با او حرف بزنم، کسی رو ندیدم. کی بود آمد در گوش من اینو گفت؟ خدایی که امروز تو رو از خطر مرگ نجات داد سزاواره که تو خونه او نماز خربوزه‌ای بخونی؟ باید حواسمون به نمازمون باشه. ما همه زندگیمون مورد لطف خدا هستیم. این چند دقیقه‌ای که در مقابل خدای متعال به نماز می ایستیم جفاست که با خدا گفتگو نکنیم و این طرف و اون طرف فکرمون مشغول باشه. و عالم بزرگوار محضر مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه رسیده بود، میگفت از ایشون تقاضا کردم که آقا یه دعایی بکنید که من در نماز حضور قلب داشته باشم. خیلی جمله زیبایی مرحوم آیت الله العظما بهجت فرمودن. ایشون فرمودن حضور قلب دواییه، دعایی نیست. برای اینکه آدم در نمازش حضور قلب پیدا بکنه باید مشکلش رو حل بکنه تا بتونه حواسش در نماز باشه. با دعا کسی حضور قلب پیدا نمیکنه. این مشکلات با دستورالعمل‌هایی که حضرات معصومین فرمودن حل میشه. یکی از اونها همین خواندن نافله هاست، خواندن نمازهای مستحبیه. یکی از اونهاست که در موقع نماز آدم حواسش جمع بشه اینه که در طول روز حواسش به افعالش باشه، به کردارش باشه، حرام ها رو ترک بکنه، واجب ها رو انجام بده، مراقبت از چشم، مراقبت از زبان، مراقبت از گوش، حواسش باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مصباح یزدی رحمت الله علیه از استادشون مرحوم آیت الله عظما بهجت نقل می‌کردن که این عالم بزرگوار فرموده بود اگر سلاطین، اینایی که در عالم قدرت دارن، میدونستن که در نماز چه لذتی هست، در گفتگوی با خدا چه کیفی به انسان دست میده، حاضر بودن دست از سلطنتشان بکشند و دنبال نماز برند، اون نمازی که درش لذت ببرند. اگر فقط دنبال لذت باشند و کار به چیز دیگری نداشته باشند، برن دنبال این نماز و اون کیف عالم رو ببرن. اگه میدونستن چه لذتی در نماز به انسان دست میده. بعدیشون فرموده بود منتها نمیدانند چه لذتی اینجاست و اونها دنبال دنیای خودشون میرن. خدا به هممون توفیق بده اهل توجه در نماز و عبادت و لذت بردن و کیف کردن از گفتگوی با خدای متعال بشیم انشاءالله.
به فردا ممان کار امروزا بره تخمنشان بداموزا مجو از دل آمیان راستی کزان جست و جو آیدت کاستی وزیشان تو را گر بدایت خبر تو مشنوز بد گوی و انده مخر تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
رسانه دینی
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل ف
فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینا یک مجموعه خاطرن.
مثل من و خاطره خاکریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زد کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، اولین خاطره برنامه امروز رو از زبان سردار حاجی وند میشنویم که از روزهای اول جنگ برامون تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 59 اون موقع سپاه به صورت گروهی عمل میکرد، یعنی طوری بود که اصلا تیپ و لشکر خاصی نداشت. اون موقع سپاه آموزش میداد، حدود 45 روز بچه ها رو به سرعت اعزام میکرد به مناطق و هنوز بسیج پا نگرفته بود اون زمان، یعنی شکل خاصی نداشت بسیج. میومدن مردم به صورت مردمی، ولی الان که به صورت منظم و دارای گردان ها و اورهان های منظم هست، اون موقع نبود. در سال 59 اعزام شدیم به جبهه های کنجانچم و تک درخت توی منطقه مهران دهلوران. اون زمان مهران دهلوران دست عراقی ها بود. اون زمان هنوز عرض کردم تمام نیروها به صورت پراکنده بودن، ولی منقضی های 56 رو اعزام کردن دوباره به خدمت که برحال از مرزا محافظت بشه. منقضی های 56 پایین تپه خدمت شما رو شود که نگهبانی میدادن و بالای تپه هم یه سری جاندارمری بود که دیگه کلن منطقه رو تخلیه کرده بود. اون ارتفاع خالی بود. ما با تعدادی از دوستانمون رفتیم تقریبا اون منطقه، به ما گفتند که اونجا باید مستقر بشیم. همین که عراقی ها دیدن که به هر حال این خودروی ما کم تویوتاهای جنگی بهش میگفتن رسید به منطقه، بلا فاصله با خمپاره میزدنش. بعد بچه ها سریع از اون تویوتا پیاده شدن و به حساب موضع گرفتن رو. بعد یواش یواش خودشون اون قله‌ای که قرار بود ما برای مستقر بشیم رو پیش گرفتن. رسیدیم سر قله، یکی از بچه‌ها به قدری خوشحال بود که ما مشرف به عراقی ها بودیم، از سر اون قله مشرف به عراقی ها بودیم، از قضا کالی پنجا هم اونجا کار گذاشته بودن. بعد یکی از بچه‌ها به قدری خوشحال بود که عراقی ها داره میبینه، گفت بچه‌ها عراقی ها اونجا، پرید پشت کالی پنجا شروع کرد زدن. شروع کردن، ما هم تازه رسیدیم بالا سر قله، کوله پشتی ها بود. سال 59 بهمن 59 بود، ولی هوا اونجا خیلی عالی بود، یعنی تقریبا هوا یه هوای بهاری بود. این دوستمون پرید پای کالی پنجا و شروع کرد زدن. شروع کرد زدن، آقا هنوز نمیدونم چون به صورت مسلسلی میزن، هنوز یه خشاب کامل تخلیه نشده بود که آقا اونا جواب ما رو دادند. نمیدونم شما شنیدید، خمسه خمسه درست گرای همون جایی که ما کوله پشتیامون رو نمیدونم تمام وسایل شخصی رو ریخته بودیم موسط، درست همونجا رو زدن. بچه‌ها اصلا سراسیمه شدن که خب آقا حالا کجا بریم چیکار بکنیم، ولی از بس که ذوق داشتن که به هر حال با عراقی ها درگیر بشن، خلاصه هر کسی برای خودش جانپناهی رو خلاصه پیدا کرد و الحمدلله به هیچ یک از بچه‌هاش آسیبی نرسید. من تعجب کردم، گفتم این یه جوری بود که گرای درست سر قله، گرای قله رو داشتن. و خدمت شما شود که تو اون لحظه هیچ آسیبی به بچه ها نرسید و خدمت شما شود دوباره بچه ها شروع کردن به زدن. و بعد چون دیگه موضوع مشخص شده بود و قبلا گراش رو داشتن، مجبور شدیم که اون منطقه رو ترک بکنیم و از جای دیگه عملیات رو شروع بکنیم. که و این خاطره خیلی جالبی بود توی اون زمان که به هر حال عراق با وجود اینکه گرای اون منطقه رو داشت و بچه‌ها تجمع هم پیدا کردن سر همون قله، خوشبختانه به هیچ کس آسیبی نرسید اون زمان.
ما هستیم پیشاهنگ اسلام، از ما بر مبارزان سلام، آن امت که در ره امام، سوی پیروزی مردان بردارد گام. بهترین پشتیبان ایران، نیروی اسلام است و ایمان، از فیضه تعلیمات قرآن یابد پیروزی بر دشمن در هر میدان ایران.
در ادامه برنامه خاطرات ماندگار شنونده خاطرات سردار لبابیان باشیم که از روزهای اول جنگ و شرایط سخت مدافعان میهن تعریف میکنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما تقریبا اولین درگیری را که به صورت مستقیم با عراقی‌ها ایجاد شده اینا شاید مثلا 40 روز بعد از آغاز جنگ بود. وقت او زمان بسیجی‌ها را یا بچه‌های سپاه را که اعزام می‌کردن جبهه، حالا ما اینه که میگیم خطابمون میگیم بسیجی‌ها و اینا، بچه‌های عمدتاً دستور را میگم که من شناخت بیشتری دارم. تقریبا ما پیوسته تو دستور بودیم، زمانی را میگفتیم جبهه که ما میرفتیم تقریبا تو خط مقدم و یا پدافند بود یا یه عملیات ایزایی را انجام میدادیم. ما رفتیم، ما رو بودن کرخه، یعنی کنار جسر نادری. بعد ما اونجا که رفتیم اصلا همینطور ساده میرفتیم، نرسیده به جسر نادری. یه باند استراری هست که شاید آقایون دیده باشن کنار پادگان کرخه. اونجا ما تو ماشین واند نشسته بودیم، یه سیمور بود، دیدیم خیلی سرعتش زیاد کرد، طوری که نزدیک بود ما عقب مثلا پرت داشتیم پایین. گفتم چرا اینجوری این رانندگی میره، چرا اینجوری اینقدر تند میره؟ گفتن که عراق رو این باند استراری دید داره و باید تند بره تا بسیار ما رو با موشک مالیوتکا و تابی که اون زمان در اختیار اونا بود نزنه. بعد هم ما رفتیم و یه جایی رسیدیم، از جسر نادری پیاده ما رو کردن، گفتن پیاده باید برید. چون ما خیلی آشنا نبودیم رفتیم، برحال یه چند تا پل بود، پل بتونی، پل 1 2 3 4، ما رفتیم زیر پل 1 مستقر شد. رفتیم و گفتن دیگه هیچ که جلوتر شما نیست، دیگه این خودتونی، تمام عراق روبروتون. عراق بدون چشم مصدق ما نگاه میکردیم شاید مثلا فاصله مثلا 250 متر، شاید مثلا یکم کمتر یکم بیشتر، الان من دقیق عددش نمیدونم، مثلا اینجور که با چشمون قشنگ معلوم بود. مثلا یه عراقی میومد یه حوله تقریبا نارنجی کمرنگی رو رو سرش انداخته بود، میومد یه دوربین داشت ما رو نگاه میکرد، بعد مرتب با خمپاره به حساب اینجا رو میزد، خیلی ناجور. خب ما شبا تقریبا میرفتیم این امکانات رو میاردیم عقب، موشک‌های مالیوتکا جا مونده بود که ما دو نفره تقریبا از فاصله 15 متری عراقی ها اینا رو میاردیم، اونم منور میزد، ما نشسته اینا رو میاردیم. این تقریبا اون چیزی بود که ما دیگه از نزدیک عراق تقریبا دیدیم، تجهیزات عراق، آدمای عراق، امکاناتی که تو منطقه آورده بود، میدونای وسیع امینی که اونجا پهن کرده بود و تجهیزات و امکاناتی رو که تقریبا اونجا بود. بعد ما یه خاطرم این بود که اونجا که بودیم کاملا وابسته به ارتش بودیم، ارتش بچهای اون زمان 21 حمزه اونجا بودن، ما غذامون رو اینا میگرفت. فردای اون روز که روز دومی بود که اونجا بودیم به من گفتن فلانی، گفتن نوبه شماست که غذا بگیرید. خب حالا یه کسی پاسدار بود اونجا به نام آقای ایدی مراد، خیلی از بچهای الان نیرو دریایی بچه بسیار شجاع، گفتمش خب با چی بریم غذا بگیریم؟ یه حلب روغن بود، گفتن اینه ببرید با این غذا بگیرید. ما تو راه که میرفتیم حقیقتش تا اون روز ما هنوز توپخونه ای که مستقیم شلیک کنه و ما خودمون ببینیم که مثلا چه جوریه صدا، فقط گفتن اگر توپ زد بخوابیم، نفهمیدیم توپ که از کدوم طرف زد چه جوری زد. ما اومدیم خواسته تو مسیر که میرفتیم یه توپ میزد، ایدی مراد میگفت آ بخواب، میخوابیدیم، بعد میگفت بلند شو، بلند شدیم ما رفتیم تا رسیدیم زیر پل، تقریبا یه مقدار عقب رسیدیم پیش ارتشی، حالا ارتشی هم نشسته بودن. بعدش رفتیم سلام کردیم، خواسته سلام جواب دادن، بعد گفتیم که اومدیم برای غذا، گفت برید اونجا بشینید تا غذا بیاد فلان اینا. یواش یواش یه نمنم بارونی هم گرفت و ما نشستیم دیدیم یه توپ میزنه، حالا ما بریم. خب خیلی راه اومدیم، برگردیم بمونیم، خب توپ میزنه، جایی هم نیست، ما نشستیم گفتیم اشکال نداره توپ هم زد دیگه چیکار کنیم. نشستیم حدود ساعت 12 مثلا، یه سرب ساعت بود که نشسته بودیم، سرب بی بود، دیدیم غذا اومد. اینکه غذا میداد گفت چند نفرید؟ گفتیم که ما جا نزدیک 20 نفر نیست هستیم. غذا رو داد، از بس که اذیت شده بودیم که تا غذا رو بگیریم گوشتمش تو سرم، ایدی مراد گفت که اینه میبری، همون یه ذره برنج فکر کنم عدس بود یه ذره گوشت هم توش بود، گفتمش من اینو گوشتم تو سرم مگر توپ بزنه تو خودش که من بیافته، وگرنه من خوابیدنی نیستم، بردمش که بریم. این گوشتیم تو سرمون، اومدیم دو تا تانک بودن اینجوری ایستاده بودن، ما تو این مسیر که میرفتیم دو تانک بود اینجوری، این طرف جاده مثل یه جاده‌ای بود اینجا ایستاده بودن. حالا من نمیدونم ما را دید ندید چجوری بود، رسیدیم روبرو یکیش یک تانکه شلیک کرد. مثلا شما تصور کن ما اینجا تانکه مثلا فاصله 7 متر 8 متری مون، نمیدونم همچه اتفاقی باید بیافته کسی بفهمم. اصلا من فکر کردم خودمون از زمین برداشت. من حلب محکم گرفتم، دیدم نه، هم خودم سالمم هم حلب تو سرمه. دوباره رفتم، نگو که این تانک جلویی باید بعد این شلیک کنه. رسیدیم روبروی اون که جلوتره، اون شلیک کرد. حالا ما اینه بردیم، روز بردیم اینه، رفتیم اونجا، ولی گوشام اصلا یه 4-5 ساعت اصلا چیزی نمیشنید، هیچ، اصلا هیچ، گوشام کیپ. رسیدیم اونجا، این غذا که اینقدر برام ما بارزی، گفتیم خب برای غذا آوردیم، گفتم خودم باید توضیح کنیم، گفتیم خب هر کی میخواد بیاد غذا بگیره. فقط اونجا یه نفر که به حساب مسئول اونجا بود یه یقلاوی داشت، بقیه ها چجوری بگن، یکی دست میاد یکم بذار تو دستم، میگه یه ذره مقوا بود، ریختیم براش تو مقوا و اینا بهش دادیم. خودمون هم که به حساب خیلی به حساب داشتیم مشتی دیگه، یعنی رفتیم یه کاری کردیم آوردیم تا خود حلب خوردیم. بعد من بعد روز من بچه‌ها اونجا بودن، و این بچه‌ها چون رفیقام بودن، بچه‌ها بسیج بودن، ما هم از به حساب تقریبا از بچه‌های مسئول بسیج بودیم، بهش گفتم دفعه دیگه هر وقت اومدیم جبهه یادتون باشه چند تا چیز باهمون باشه. اولا یه پیچ گوشتی و انباردست فلان باهاتون باشه، که آید پیچ این صندوق‌ها همه مهمات پیچی بود. می‌خوایم باز کنیم، آتیش بزنیم، از پیچش استفاده کنیم، یه چیزی خراب میشه، هیچ اینجا نیست. دوم قاشق میارید دلا می‌کنید، می‌ذارید تو جیبتون، که من یادمه. فکر کنم ما اونجا شروع کردیم، بعدش این تو همه جبهه‌ها راست شد که قاشق آوردیم، دوم این قاشق‌ها رو دلا کردیم، هر کس مثل خودکار قاشقش تو جیبش بود، چون خیلی گرفتار بودن، چیزی بود که فکر می‌کنم اونم هم برای اون اولین روزهای جنگ خیلی به حساب مهم بود. و اون روز فردا اونجا یه بارون اومد و زیر این پله که محل گذر آب بود آب گرفت، و یه وضعیتی که دیگه ما روز بعدش هم ما رو آوردن دستور. ولی واقعا میخوام بگم که ملت ایران باید توجه داشته باشن که جنگ با چه فلاکتی، با چه بدبختی، با چه جوری، یعنی شده جنگ و چه جوری اون ایام گذشته به مردم، به اونایی که هیچ کس نمیدونه، فقط مثلا ما میدونیم. ما اون شب، همون شبی که اونجا بودیم، نم چجوری بود که اومدن گفتن که امشب میخواد الان حمله کنه، من یادمه یک کسایی با همون بودن، بچه، ولی دلش مثل دل شیر، تفنگا رو گرفته بودن. من نمیدونم، من اصلا الان یادم میاد عراق میخواست بیاد، ما حدود مثلا 15 نفر بودیم زیر پل اول، حدود 7 نفر بودن زیر پل دوم، حدود 5 نفر زیر پل سوم، حدود 3 نفر زیر پل چهارم. ما چجوری میخواستیم مثلا از کنار تقریبا کرخه همینجور به سمت بالا، بعد هم این تموم میشد اون طرفش هم خالی، چجوری ما جلو عراق میگرفتیم، ولی مثلا اینا اونجا موندن. این یه جایی به قول شما، به قول برنامه تون که برنامه های خاطرات ماندگار هست، یه جایی باید ثبت ضبط بشه. من فکر میکنم که هیچ جای دنیا ارتشی با این به حساب روحیه وجود نداشته، ارتشی با این همه به حساب جرأت و جسارت. ما شبی نبود که اونجا باشیم و نریم شبیخون نزنیم به عراق و چند تا کشته نشه بر نگردیم. یه آقایی بود نام آقای سردار صبور الان هستش، ایشون هر شبی که نمیرفتیم فردا میگفت مثلا فردا دو دفعه باید ما بریم. هر بار ما میرفتیم اونجا مثلا یه شبیخون هشنا عراقی کشته، بعد همون برمیگشتیم، که بعدها مثلا یکی دوتا مثلا بچه ها مثلا شهید میشده. اینا توپخونه عراق چجوری میریخ آتیش رو سر اینا که نمیتونن. ما یه سنگر واقعا نمیتونیم چجوری، یه دستشو خیلی آز میخوام، نمیتونن چجوری باید داشته باشن. وقت این چیزی بچه هایی که طهارت چه براشون اهمیت داشت اون زمان، اینقدر اهمیت داشت که همه غم به این بچه‌ها این بود که طاهر باشن. یعنی شاید فکر می‌کردن هر آن مثلا ممکنه شهید بشن، نه مبادا مثلا فرض یه دفعه پاک نباشن، مثلا یه دفعه چیز باشه. تو اون زمستون کرخه کنار کرخه می‌رفتن، بچه‌ها می‌رفتن به حساب لباسشون آبکشی می‌کردن، و مثلا خودشون اگر لازم بود مثلا غسلی بکنن. این یه چیزاییه که یه جایی بالاخره باید ثبت ضبط بشه، یه جایی برای کسی باید بمونه، اینو باید بدونن. حالا من بیشتر منظورم گفتن این، من والله که اگر یک کلمه توی این صحبت ها مبالغه کرده باشم، یک کلمه، حالا اون چیز خیلی عجیب غریبی نگفتم، من دارم برات میخوام بگم که اینو باید یک کسایی بدونن، یعنی اون چه که سپری شده چی بوده، چجوری رسیدیم به امروز، امروز همینجور ایجاد شده، این امنیت در سایه چی درست شده.
حالا امن خونه هامون از نفوذ تلخ دشمن، سبز با حفاظت و عشق، نفسای گرم میهن میزنه نبض دیارم، با شکوه و با ترابط، با سپاه و ارتش ما و بسیج با شهامت.
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای جانبازان عزیز کشورمون، برنامه امروز خاطرات ماندگار رو به پایان می‌رسونیم. خدا نگهدار.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معارف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو
هست. اما خودم یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام به همه با هر جایگاهی که دارن احترام بذاریم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم احساس بزرگمنشی رو به اطرافیانمون دادیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
تغییرات جدول پخش برنامه‌های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشی.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 و تکرار آن ساعت 18:30.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
چهارشنبه شبتون به خیر و خوشی باشه انشالله. همچنان با شماییم از پخش شبکه رادیوی معارف و خدمتتون عرض کنم که از برنامه هایی که در این نوبت پای تقدیمتون بکنیم فقط یک برنامه باقی مونده که اون هم تا ثانیه های دیگه خواهید شنید. برنامه برکرانه نور که امشب اختصاص داره به بیان بخشی از نکته های تفسیری آیه شریفه 112 سوره مبارکه نساء از زبان مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله. پیش از اون بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد حسین پور